رخنه تندروها در اردوگاه اصولگراها، آرمان ملی. متن پیشو در آرمان ملی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. سیاوش پورعلی بعد از تضادها و آشکار شدن اختلافات در کارزار انتخابات مجلس 1402، شکاف در اردوگاه اصولگرایی هر روز بیشتر می شود و برای بیشتر فهمیدن این فاصله ها باید به دو قطبی تندروها و اصولگراها در بهارستان اشاره کنیم. در بین معدود نمایندگانی که با پرچم اصلاح طلبان وارد بهارستان شدند، همچنان مجلس را باید یک دسته اصولگرا بدانیم. این یک دسته همانطور که پیش بینی می‌شد در غیاب رقیب سنتی اصولگراها یعنی اصلاح طلبان فضا را در اختیار تندروهایی قرار داد که بنا به گفته تحلیلگران در حال سوء استفاده از نام اصولگرایان هستند. بررسی‌ها از رخته تندروها در لایه‌های اصولگراها خبر می‌دهند و این نگرانی وجود دارد که در ادامه استراتژی تندروها به اردوگاه آسیب بیشتری بزند، همانطوری این چالش‌ها در انتخابات سال گذشته گریبان اصولگراها را گرفت. در این مورد با یکی از تحلیلگران اصولگرا مصاحبه کرده ایم. ایمانی معتقد است که اصولگراها باید اهتمام جدای از تندروها را داشته باشند و هرچه زودتر باید این خط‌کشی‌ها انجام شود. تندروها و حاشیه‌سازی. ناصر ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در پاسخ به اینکه چرا اصولگراها در مجلس با گذشتن از خطوط قرمز درون اردوگاهی به لجبازی رسیدند، به خبرنگار آرمان ملی میگوید بحث بر سر لجبازی نیست. در چند سال گذشته طیفی در داخل اصولگراها حضور یافتند که تفاوت‌هایی از نظر فکری و استراتژیکی با دیگر شاخه‌های اصولگرایی دارند و مخالفت‌هایی را مطرح می‌کردند. این داستان جدیدی نیست و سال‌هاست که این حاشیه‌ها در ارودگاه اصولگراها وجود دارد. اگر بخواهیم انتخابات سال‌های اخیر را آسیب شناسی کنیم، می‌بینیم که اختلافات بین اصولگراها را به افزایش است و نیاز به آسیب شناسی دارد. او در همین مورد و با تذکری به رسانه‌های اصلاح طلب ادامه می‌دهد، این طیف تندرو از نظر تعداد در اقلیت هستند، ولی چون سر و صدای زیادی دارند، متأسفانه هرچه می‌کنند به پای اصولگراها نوشته می‌شود. داخل اردوگاه اهتمامی برای اینکه خطوط سیاسی را جدا کنند وجود ندارند و بنابراین جریان اصولگرایی در حال آسیب دیدن است. توجه داشته باشید که جریان مقابل یعنی اصلاح طلبان هم تلاش دارند تا صدای اقلیت اصولگرایی را بزرگ نمایی کنند و به پای کل جریان اصولگرایی بنویسند، که این هم کار خطایی است که رسانه های اصلاح طلب انجام می دهند، چون سودی برایشان نخواهد داشت. در این زمینه هم اصولگراها و هم اصلاح طلبان در حال اشتباهات سیاسی هستند. ایمانی در پاسخ به اینکه آیا احتمال دارد اصولگراها و تندروها از هم جدا شوند یا در هم تنیدگی آنقدر زیاد است که اصولاً جدایی ممکن نخواهد بود، ادامه می‌دهد: شخصا اعتقاد دارم که جداسازی باید زودتر از اینها و در گذشته انجام می‌گرفت و این یکی از اشتباهات استراتژیک اصولگرایان بود که تلاش کردند به نوعی مماشات سیاسی انجام دهند. اکنون آسیب این تعامل و مماشات را در بدن اصولگرایی مشاهده می‌کنیم. این تحلیلگر سیاسی در پاسخ به سوال دیگری که در انتخابات 1402 تهران نفراتی چون حمید رسایی، امیرحسین ثابتی و محمود نبویان از جریان اقلیت بالاتر از محمد باقر قالیباف که مورد وثوق اکثریت اصولگراهاست قرار گرفتند، اصولگراها با چه تکنیکی باید به صدر جدول بازگردند؟ اضافه می‌کند در این زمین مقصر اصلی مجموعه اردوگاه اصولگرایی است. اصولگراها در این زمین استراتژی روشنی از خود در مقابل تندروهایی که خودشان را اصولگرا مینامند ندارند و هرگز تلاش نکردند که یک بار برای همیشه این جداسازی‌ها و خط‌کشی‌ها را انجام دهند. باید اعلام کنند که اختلاف نظرها، جدا شدن در زمان انتخاب‌ها و همینطور تغییرات در اسامی کسانی که باید در لیست انتخاباتی قرار بگیرند نشانه چیست و چرا نباید در ادامه باز هم تکرار شود. او در پاسخ به این که در ادوار انتخابات مشاهده کردیم با رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان، رقیب اصلی و سنتی اصولگراها از میدان خارج و تندروها رقیب اصولگراها شدند. این افراد تندرو همواره برای همه جریان‌ها حاشیه سازی می‌کنند. آیا در اینجا نباید به نظارت استصوابی انتقاد داشته باشیم؟ می‌گوید این موضوع پاسخ‌های متعددی دارد و نمی‌توانم در یک جمله پاسخ دهم. رویه شورای محترم نگهبان در روند بررسی صلاحیت‌ها صرف نظر از خطوط سیاسی نیاز به بازنگری دارد. در مورد اصولگراهایی که در انتخابات رد صلاحیت شدند هم گلایه‌هایی وجود دارد. در انتخابات 1402 مجلس تعداد کمتری از اصلاح طلبان حاضر به شرکت و نام‌نویسی شدند که این را نباید به پای رد صلاحیت ها نوشت. درست است که به رویه ها در این موضوع انتقاد وجود دارد، ولی این بدان معنا نیست که حضور کمرنگ اصلاح طلبان در انتخابات اخیر به دلیل رد صلاحیت ها بود. در انتخابات گذشته رد صلاحیت ها باعث بی‌رقیب شدن انتخابات و مشارکت پایین شد. رد صلاحیت برخی از چهره های اصلاح طلب و اصولگرا مانند علی لاریجانی برای انتخابات ریاست جمهوری می توانست رقم نخورد و موجب نشاط در انتخابات شود. اصولگراها و تندروها. حمید رسایی نماینده تندروی تهران با انتقاد از روند اجرایی قانون حجاب از نمایندگان خواست تا مجلس را تعطیل کنند. رسایی در این مورد گفت: من شمرده ام حدود 450 نور افکن در صحن علنی مجلس روشن است. با اگر مجلس را تعطیل کنیم به برق کشور کمک می‌کنیم. این که مجلس نشد، کسی دیگر برای ما تره خرد نمی کند. خودتان هم دارید می نارید. قانون در این کشور حرمت دارد یا ندارد؟ تکلیف ما را معلوم کنید. اگر قرار است قانون تصویب شود و اجرا نشود و کسی نتواند چیزی بگوید، واقعاً چه قدرتی برای ما باقی می گذارد؟ قانون را عمل نمی کنند و همه ما اینجا نشسته ایم و داریم نگاه می کنیم. این وضعیت را تمام کنیم. در همین مورد حسن نتاج صلح‌دار، یکی دیگر از نماینده‌های اصولگرا که با حمایت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب شانا از حوضه بابل وارد بهارستان شده است، در تذکری که تندروها را مخاطب داشت اظهار کرد: مجلس باید در رأس امور باشد، اما در حال حاضر مجلس کجا قرار دارد؟ معیشت مردم در خطر است، چرخ تولید در حال خرد شدن است. نمایندگان مجلس چه نقشی دارند و جایگاه آنها کجاست و در کجای پازل انقلاب اسلامی قرار داریم؟ چرا اولویت‌های جامعه را جابجا می‌کنند؟ در شرایطی که مردم درگیر معیشت و نان شب خود هستند، وقت دولت را فقط صرف دوگانگی حجاب و عفاف و مسائل اینچنینی می‌کنند، حال دل مردم خوش نیست و گله‌های بسیار دارند. کسب و کارها تعطیل و یا نیمه تعطیل است، فقط حواس‌ها را پرت و زندگی را سخت می‌کنند.